چقدر بوده؟ یکی از موارد اصلیش اینه که بر اساس مزدش محاسبه میشه. قاعده کلیش اینه که 55% متوسط مزد یا حقوق روزانه فرد مبنا قرار میگیره. حالا میتونه مثلا این 55% در بین 55% تا 80% باشه، ولی خب مبناش همون به صورت در حد متوسط رو 55% حقوق روزانش هست. برای افراد متأهل یا افرادی که متکفلن و افرادی رو تحت تکفل دارن، به عبارت بهتر به ازای هر یک نفر فرد تحت تکفل 10% به این حداقل 55%ی که من خدمتتون عرض کردم اضافه میشه و این افزایش حد اکثر برای 4 نفر هم محاسبه میشه. مجموع مقرری هم نباید از حداقل دستمزد کمتر باشه. این هم یک مورد بسیار مهمی هستش که باید میگفتیم. و اینکه نباید از 80% متوسط مزد هم بیشتر باشه. اینه که من اول عرایزم عرض کردم بین 55 تا 80% متوسط مزد دریافتی فرد هست از این باب بوده. پس اگه بخوایم خیلی ساده تر بگیم، این مقرری قرار نیست همه خسارت درآمدی فرد رو به نوعی جبران کنه، اما میتونه یک حمایت معیشتی حالا در حد مؤثری باشه تا فرد در دوره بیکاری ناخواسته‌ای که براش به وجود اومده، مخصوصا در این شرایطی که الان مقرر دادم، شرایط جنگ و بحران، از حداقل پشتوانه، حداقل عرض میکنم، حداقل های پشتوانه برخوردار باشه. نکته مهمم اینه که در بیکاری به نوعی ناشی از جنگ، قانون یک نگاه حمایتی تری داره، یعنی مبنای قانون حمایتی تر هستش و حتی شرط سابقه بیمه 6 ماه هم برای این گروه برداشته شده. یعنی که حالا حتما باید 6 ماه بیمش رو رد کرده باشه و پرداخت کرده باشه، هم این شرط هم در مورد این فرد به نوعی نیستش. من بخوام در مجموع بگم، یک جنبندی از این عرایزم داشته باشم، اگر بیکاری ناشی از جنگ و آسیب کارگاه باشه، قانون بیمه بیکاری ظرفیت حمایت داره، اما تشخیص نهایی با کجاست؟ با اداره کاره. پرداختم از مسیر سازمان تامین اجتماعی انجام میشه. مهم اینه که کارگر و کارفرماهای عزیز موضوع رو از مسیر رسمی و قانونی پیگیری کنن تا حق افراد تضییع نشه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر گلپور عزیز. امیدوارم که همه عزیزانی که ثبت نام کردن و منتظر دریافت مقرری بیمه بیکاری هستن، هرچه سریع‌تر بتونن از این مقرری استفاده کنن، از بویژه عزیزانی که خب کارشون رو از دست دادن، لااقل میتونن مدتی با این مقرری زندگیشون رو بچرخونن. سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم.
در پایان از شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم که این توضیحات مفید بوده باشه و همه هموطنان در آرامش، سلامت و امنیت شغلی باشند و شاد و پیروز باشین. خدا نگهدار.
اینجا همچنان برنامه افق روشن و در ادامه بسته خبری افق روشن.
سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه افق روشن با شما عزیزان همراه هم و امروز قراره که درباره بیمه بیکاری و حمایت‌های قانونی در زمان جنگ و چند مورد رو اینجا با هم مرور کنیم که دعوت می‌کنم همراه من باشید. وقتی جنگ یا بحران‌های اضطراری باعث تعطیلی کارگاه یا اخراج کارگران میشه، یکی از مهمترین حمایت‌های قانونی در دسترس کارگر بیمه بیکاری است که این خود اهمیت بیمه کار رو نشان میده. اما این حمایت هم شرایط خاص خودش رو داره و همیشه به صورت خودکار اعمال نمیشه. برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در بحران‌های مثل جنگ شرایط باید برقرار باشه. اما بشنوید از بیکاری غیر ارادی، کارگر به دلایل بیرونی یعنی تعطیلی، تعدیل، تخریب محل کار بیکار شده باشه. باید پس از بیکاری در مهلت قانونی ثبت بشه. حد اکثر تا 30 روز پس از بیکاری باید به ادارات کار یا دفاتر پیشخوان برای تشکیل پرونده مراجعه بشه. استثنای شرط سابقه 6 ماهه طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در صورتی که بیکاری مستقیما ناشی از جنگ یا حوادث قهریه باشه، الزام حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه وجود نداره و کارگر حتی با سابقه کمتر از 6 ماه هم میتونه از مقرری بیمه بیکاری برخوردار بشه. متشکرم از همراهی شما. خدا نگهدار.
همراهان برنامه افق روشن، رسیدیم به پایان این برنامه و در دقایق پایانی خدمت شما عرض کنم که خب مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اخیراً گفتن که از اسفند ماه سال گذشته تا 22 تیر ماه تقریباً تعداد کل افراد ثبت نامی برای بیمه بیکاری 290,000 نفر بودن که خب البته همه موارد ناشی از جنگ نبوده، چون در وضعیت عادی و غیر جنگی هم ماهانه حدود 10,000 نفر درخواست بیمه بیکاری می کردن. بنابراین حدود 50,000 مورد بیکاری ممکنه که مرتبط با جنگ نباشه. بنابراین میشه تخمین زد حدود 240,000 مورد درخواست بیمه بیکاری ناشی از جنگ بوده که 170,000 مورد در اداره های کار بعد از رسیدگی تایید شدن و بخش عمده هم حقوقشون رو گرفتن که احتمالاً تا به امروز این عدد بیشتر شده. در نهایت باید بگیم که بیمه بیکاری از محل ذخیره 3% حق بیمه پرداختی کارگران تامین میشه. حتی اگه منابع این صندوق با کسری مواجه بشه، دولت موظف از طریق بودجه خودش اون کسری رو جبران کنه و در واقع تجربه دوران کرونا به ما نشون داد که صندوق بیمه بیکاری قادر فشارهای ناگهانی رو مدیریت کنه. من فاطمه شهبازی به اتفاق سهیل باقری، رضا شهابی نژاد و طاهر شاهچرا براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنیم. ممنون و خداحافظ.
وطن بهانه منی وطن 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 غرور آیایه منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زبان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت وطن شکوه ما درانه منی وطن که بی بهانه منی مثل مثل مثل
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین کربلا لحظات خوب همسفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
فتادون دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام یگان معبود بی همتا، یاران همراه سلام. آموزه.
درود. با دیگر کهن داستانی از ادبیات پارسی به میهمانی لحظه های سبزتون اومدیم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب نخست گلستان سعدی در سیرت پادشاهان رو براتون نقل می کنم. یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید:
از عبادت ها کدام فاضل تر است؟
گفت: تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. بله دوستان، امیدوارم که این حکایت هم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خواهیم درباره فریدالدین عطار نیشابوری، یکی از بزرگترین شاعران و عارفان ایرانی در قرن ششم و هفتم هجری قمری با هم دیگه صحبت بکنیم. عطار در حدود سال 540 هجری قمری در نیشابور به دنیا میاد و در سال 618 هجری قمری و برخی منابع هم 627 هجری قمری رو سال وفات او اعلام میکنند، که البته در حمله مغولان و به دست مغولها کشته میشه. و اما مهمترین آثار عطار، منطق ته مشهورترین اثر عرفانی اونه که به زبان تمثیلی سفر پرندگان به سوی سیمور رو روایت میکنه و همچنین تذکرت الاولیا که به نثر شرح حال و کرامات عرفا و مشایخ صوفی است. در تحول روحی عطار میگن که او ابتدا شغلش دارو فروشی و عطاری بود. روزی درویشی به دکانش میاد و اونو با پرسشی درباره مرگ روبرو میکنه. این پرسش و نحوه مرگ درویش باعث دگرگونی احوال او و نقطه آغاز سیر روحانی عطار میشه. از دیگر آثار عطار الهی نامه و مصیبت نامه هست و همچنین دیوار اشعار که شامل غزلیات و قصاید عرفانیه. عطار با آثارش قلبها و ذهنها رو تسخیر کرده و تا امروز هم جاودانه شده. چرا؟ که داستانهای او درباره جستجوی حقیقت و مبارزه با نفس برای انسان امروزی هم الهام بخشه. در واقع روی کرد انسانی او که از درد انسانها میگه عطار رو ماندگار کرده.
با واژه ها میتوان لبخند آفرید یا اشک نشاند. زبان فارسی چون باقی است پر از گلهای رنگارنگ. هر واژه گلی است با عطری خاص. بیایید این باغ را با واژه‌های اصیل آبیاری کنیم. نوواژگان.
توی تلویزیون یکی از منتقدین عزیز و نامدارمون در حال توضیح در مورد فیلم جدید یکی از کارگردانامون بودن و سخت مشغول تحلیل اون فیلم. وسطای صحبتاشون یهو به مجری برنامه گفتن این آقا از تکنیک خوبی برای تصویر برداری استفاده کردن و این واقعا عالی و خوب و جدید بود و در نوع خودش بی نظیر. دلم میخواست اون لحظه اونجا بودم و میگفتم آقای منتقد عزیز، تکنیک نه، باید بگین فن. فن اون کلمه‌ایه که جایگزین واژه تکنیک معرفی شده. اما حیف که صدام بهشون نمیرسید و ناکام موندم. اما الان به شما دوست عزیزم میگم که چه خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه تکنیک از واژه جایگزین اون یعنی فن استفاده کنیم تا زبان مادریمونو زیباتر صحبت کنیم. مگه نه؟
بی واژه جهان بی رنگ است. فارسی زبان شعر، زبان مهر، زبان ما. هر کلمه ریشه ایست در دل تاریخ. ادب نوش.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. خیلی موقع‌ها در فضای مجازی می‌بینم که کلمه دقیقاً رو به جای قی دو نقطه یا قاف با قین می‌نویسن. این نمونه یکی از غلط‌های رایج در فضای مجازیه، چون معمولاً تلفظ قین و قاف در زبان فارسی به یک صورته، این اشتباه وجود داره. در این غلط املایی اختلاف معنایی به وجود نمیاد و فقط یک غلط رایج املایی محسوب میشه. یادتون باشه که دقیقاً رو دقیقاً با قاف بنویسیم.
بی تردید ژرفای زبان فارسی مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین شاعر حماسه سرای ملی ایران است. معماری حکیمانه او در برپایی کاخی رفیع از نظم در زبان فارسی چنان استوار قامت افراشته که در قرون و اعصار مسون از باد و باران و فرسایش، سرفراز بر تارک فرهنگ ایرانی و اسلامی می درخشد و نام بلند آن شاعر گرانمایه را برای همیشه زنده نگه داشته. نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. زبان شیرین فارسی که همان زبان مادری است، مجموعه‌ای گرانبها شامل پارسی باستان، کتیبه ها و سنگ نوشته های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه با سنگ نوشته های خطوط پهلوی است. سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنیم.
بالام ساعت 10 با شما همراه هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت، و دعوت میکنم